بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در تنبيهات براءت بود و تنبيه اول با بودن اصل موضوعين جای براءت نیست. در همین رابطه مرحوم آخوند در کفایه بیاناتی دارن که از بیاناتشون استفاده میشن که اصل مطلب رویشون قبول دارن، یعنی با بودن اصل موضوعین نوبت به براءت و اصالت و الاباحه نمیرسد. چه اصل موضوعی موافق با این براءت باشد و چه مخالف. و دلیلی هم که بیان میکنم اینه که اصل موضوعی وارد بر براءت است. این یه بخش از فرمایششونه. ورود هم روز چهارشنبه اشاره شد و بعد معلوم شد درست روشن نیست. خیال میکنم یک از جاهایی که تخصیص و تخصص ورود و حکومت خوب بینشون فرق داشته اصول مظفر علیه السلام. اصول مظفر جلد دوم صفحه 219 بعد مراجعه فرمید. فرق بین این چهار عنوان خیلی هم با هم اشتباه میشه. ایشون نسبتاً خوب بیان کردن. نسبت به ورود میفرمایند که ورود احب الدلیلین به اعتبار اینه که یکی از این دو دلیل، یعنی اون وارد، موضوع دیگری را حقیقتاً از بین میبرد. نهایت به تعبیرشون با عنایت تعبد. مثالی که میزنن میفرمایند مثل ادله حجت امارات نسبت به اصول عملیه، فرض براءت عقلی. خب براءت عقلی موضوعش عدم البیان است، قبح عقاب بلا بیان. دلیل حجت خبر واحد میگه خبر ثقه بیان است. خب وقتی که خبر ثقه آمد که بیان بود، موضوع اصالت البراء از بین رفت، اما از بین رفت با عنایت شارع که خبر ثقه را حجت کرد. اگر حجت نمی کرد از بین نمی رفت. و اما حکومت باعث نمی شه که موضوع حقیقتا خارج بشه از دلیل محکوم. و مثالی که می زدم مثل این که در مثال های شرعی ادله شکوک بگن در وقت شک مثلا باید این کار کرد، شک دو سه شک سه و چهار چه باید کرد. دلیل حاکم آمد گو لا شک کده کسی رو شک، کسی رو شک شکی ندارد. خب اینجا این دلیل حاکمه، حقیقتاً کسی رو شک شک داره، اما تعبدن متعبد میشیم که شک ندارد، اینجا رو میگیم حاکم. پس بنابراین دلیل حاکم و دلیل وارد هر دو موضوع دیگر رو از بین میبرد، موضوع این طرف مقابل رو، وارد حقیقتاً از بین میبرد و حاکم تعبدن از بین میبرد. اونجا مفصل بیان کرده. بحث آخری که مرحوم آخوند دارن اینه که مثالی که برای اصل موضوعی میزنن که با بودن اون نوبت به براءت نمیرسد، اصالت و عدم تزکیه هست. با بودن این اصل نوبت به اصالت الاباحه نمیرسد. در رابطه با این مثالشون ایشون پنج صورت درست میکنن. سه صورت در شبه حکمیه درست میکنن مرحوم آخوند، دو صورت هم در شبه موضوعیه. در شبه حکمیه یک صورت اینه که اگر ما شک در حلیت و حرمت کردیم و از طرفی هم شک میکنیم که این مشکوک الحلیه ما قابل تزکیه هست یا نیست، اینجا اصاله عدم تزکیه جاری میشه و اصالت الاباحه جاری نیست. فرض کن نسبت به حدود شک میکنیم کار این مثل کبوتر حلال است یا حلال نیست، چرا شک میکنیم؟ چون نمیدونم قابل تزکیه هست یا نیست. منشأ شکم شک در تزکیه است. با اصل عدم تزکیه اثبات میکنم قابل تزکیه نیست، پس دیگه نوبت به اصالت الحلیه نمیرسن. مورد دوم در شبهه حکمیه شون جاییست که شک دارم در حلیت و حرمت و از اون طرف علم دارم بین که قابل تزکیه هست. فرض کنید شک دارم که آیا کبوتر خاصی که معمولا تو خانه هاست که میگن موسی کدری به اصطلاح خودشون، کیونه یک مقدار ساده ایم هستم، یک جایی میان ندرست بونم رو در که باز یک صدقه در بستمش هم میریزم، وقتی یکی میگفت فلانی به اندازه یک موسی کدری عقل داره، در اصلاحات که مثالم شده در بیعقلی موسی کدری ها، حالا شک میکنیم که این موسی کدری با همین عقلی کدر حیوان یه حلال یا حلال نیست، از طرفی یقین دارم قابل تزکیه هست، اینجا اصالت الاباحه جاری میشه. شبهه حکمیه است، شک دارم حلیتش ولی علم دارم که قابل تزکیه هست، اصالت الاباحه جاری میشه. مورد سوم در این شبهه حکمیه شون شک دارم در حلیت این حیوان و از طرف این علمم دارم بین که قابل تزکیه هست، اما اینکه شک دارم به خاطر این که این حیوان حیوان مجللی یا به اصطلاح این نجاست خاره، شک میکنم که این نجاست این حیوان خورده قابلیتش رو به تزکیه از بین میبرد یا نه. اینجا باز اصل قبول تزکیه جاری میشه، چون علم دارم بین که قابل تزکیه است، شک برم که مانع آمد این تزکیه را از بین ببرد یا نه، استصحاب میکنم اون اصل قبول تزکیه را. باز اینجا میبینیم که اصلات الاباحه جاری نمیشه، اصل قبول تزکیه جاری میشه. این سه صورتی که مال شبهه حکمیه بود، دو صورت هم مرحوم آخوند برای شبهه موضوعیه درست میکنن. بله؟ بله. چطور موافق شد؟ بله بسیار درست هم بسیار. یعنی در مورد اول و در این سوم اصالت الاباحه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشن؟ چون اصل موضوعی هست. نه در مورد اول اصل موضوعی مخالف با اصالت الاباحه هست، در این سوم موافق با اونه، فقط در دوم جاری نمیشه. در مورد دوم اون وقت این اصالت الاباحه جاری بود و اون اصل دیگه جاری نبود. و اما در شبهه موضوعیه دو صورت درست میکنم مرحوم آخوند. یکی این که شک دارم در تحقق چیزی که مؤثر است در تزکیه، قبلا هم اشاره شد در تزکیه حیوان باید اون وسیله یک تزکیه میکشن حیوان را حدید و آهن باشه. شک میکنم که این کاردی که با حیوان بکشتن این آهن است یا نه. در اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه. شب هم شبه موضوعیه هست، نمیدونم والا این با این کاردی که زیب شد تزکیه شد یا نه، حدید بود یا نه. مورد دوم که شبه موضوعیه هست، شک در طروب مانعه. شرایط تزکیه محقق شده، با حالت حدید سربریده شده، نهایت شک میکنم که آیا مانع از تزکیه مثل همون نجاست خورده بودن حیوان پیدا شد یا نه. باز اینجا هم اصل قبول تزکیه جاری میشه. نتیجه اون چه مرحوم آخوند بیان میکنن اینه که پنج صورت در همین زمینه شون درست میکنن در کفایه. سه صورت مال شبهه حکمیه، دو تا مال شبهه موضوعیه. در این پنج صورت فقط در یک صورت اصالت الاباحه و براءت جاری بود، صورت دوم از شبهه حکمیه. در اون چهار صورت دیگر اصالت الاباحه جاری نبود. و در اون چهار صورت باز را دقت کنید، دو صورتش موافق با اصالت الاباحه هست و دو صورت هم مخالف هست. مطلب آخری که در همین رابطه مرحوم آخوند دارن، یکی اینه که غیر مزکا اگرچه مفهومن با میت دوتاست، مفهومشون دوتاست اما حکمشون یکیست. و دلیلی که بر این مدعا داریم که حکمشون یکیست اجماع، ادعای اجماع میکنن که غیر مزکا حکمش حکم میت است. پس در این حالی که غیر مزکا مفهوماً با میت یکی نیست اما به حکم اجماع حکمشون یکیست. حرف دومی که در همین رابطه دارن تعریف تزکیه هست. تزکیه چیست اصلا؟ در این رابطه عبارتشون اینه که تزکیه فری الاوداج الاربعه، فری الاوداج الاربعه ما سائر شرائطها. ان خصوصیتن، این میشه تزکیه. فرد اوداج اربعه بشه با بقیه شرائط که زابع مسلمان داشته رو به قبله آلت حدید بشه. ان خصوصیتن، حیوان هم دارای خصوصیت خاصی باشه. این هم تسکیه کشون تعریف میکنن. بالاخره مطلب سومی که در این قسمت دارن اینه که این خصوصیتی که باید در حیوان مزکا باشه تا تسکیه بشه، این خصوصیت سبب هست برای طهارت این حیوان مزکا در بعضی از حیوانات و برای طهارت با حلیت در بعضی حیوانات. تزکیه یکی است اما در بعضی حیوانات اون خصوصیتی که در حیوان مزکا باید باشه خصوصیتی است که فقط اثرش طهارت این حیوانه، مثل خرگوش، ولی حلال نیست. در بعضی اون خصوصیت اثرش اینه که هم طاهر این حیوان بعد از کشته شدن و هم این که حلال خواهد بود. این هم مطالبی است که مرحوم آخوند در رابطه با این تنبیه اول در کتاب بیان میکنن که بعد مراجعه میکنن. فردا انشالله تنبیه دوم کفایه هم صفحه 193 جلد دوم صفحه 193 فردا امشب مطالعه می‌فرمایید. تنبیه دوم که آیا در باب عبادات میشه احتیاط کرد یا ان شاء الله فردا عنوان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.